و فعالیتی که در رفع نیاز کشور دارند فعالیت‌های مختلفی تو ستاد انجام میشه. ما
استان هم شما نمایندگی دارید؟ یعنی ستاد دارید مرکزی، ستادی،
نه نه.
دفتری؟
ما در تهران مستقر هستیم و همه با
تهران ارتباط گیری میکنن.
همه فعالیت‌هامون آنلاین هستش. بیشتر فعالیت‌هایی که داریم
بله.
مثلا همین حمایت پایان نامه ها که خدمتون گفتم، از همه جای کشور میتونن سیستم آنلاین داریم، درخواستشون اونجا ثبت کنن، داوری میشه و حمایت هایی که هستش همه به صورت آنلاینه. در مورد ارتباطی که با صنایع هستش، همکارامون با صنایع در ارتباط هستن، نیازهای صنایع مختلفو جمع میکنن، دیتابیس هایی هستش بر اساس بله. اون نیازها که هستش با شرکت‌های دانش‌بنیان سعی می‌کنن صنایع ارتباط بدن.
صنایع میزبان هستن، اصلا خودشون درخواستی دارن که بیان دنبالتون؟
اونهایی که به مشکل می‌خورند و
ها، یعنی به مشکل می‌خورن میان.
بله، و اونهایی که به قولی براشون مهم هستش که کیفیت کاراشون بیشتر باشه و محصولات با کیفیتی داشته باشن، سراغ همکارای ما میان.
چون مطمئنن این اعداد و ارقامی که الان اینجا اشاره شد، 170 استاندارد ملی، 12 استاندارد بین‌المللی، رتبه 3 در جهان، همسویی و موازی حرکت کردن با کشوری مثل کشور انگلستان و خیلی اتفاقهای دیگه، یقینا صنایع از این موضوع اگر بگذرن تماما ضرره. عذرخواهی میکنم فرمایشتون رو قطع کردم.
بله، عرض میکردم که این ارتباط هستش و سعی میشه با ابعاد نیازی که هستش راه حل های مختلفی برای این رفع این نیاز داشته باشیم. مثلا ممکنه که اون صنعتی که هستش دنبال یک محصولی بگرده که دانش بنیان هست و از طریق ارتباط با شرکت های دانش بنیان این نیاز رفع بشه.
بله.
یا یک تجهیزی نیاز داره که همین تجهیزات از طریق شرکت ها دانش بنیان در اختیارشون قرار میگیره و این ارتباط رو سعی میکنیم برقرار کنیم. بعضی مواقع این هستش که این نیازی که دارن وابسته به یه تحقیق و توسعه‌ای هستش که به صورت فراخوان و چالش تو جامعه دانشگاهی اعلام میشه. هر کس که بتونه اون
بله.
نیاز رو رفع کنه، یه حمایتای ما انجام میدیم و ارتباط میدیم با این صنایع. بعضی وقتا هم هستش که این نیاز خیلی از دانشگاه و کارهای پژوهشی فاصله و نیاز هستش که یه پژوهشی انجام بشه.
بله.
اینجور موارد رو سعی میشه که یه سری نیازها رو به صورت پایان نامه ما روی سایت بذاریم. این فعالیت ها انجام شده،
یعنی
مثلا به عنوان پژوهش میذاریم
کنیم.
که هر کس تو این موضوع کار کنه، دستاوردها بیاد، وارد به قول نمونه های اولیه از این محصولات ایجاد بشه که در نهایت بعدن بتونه وارد صنایع بشه. مثلا مواردی که بوده به این صورت است که همکاران اومدن محصولاتی که در حوزه فناوری نانو در سطح جهانی هستش بررسی کردن، دیدن که مثلا یه سری محصولات کشورمون داره، اونا رو ما کنار گذاشتیم. یه سری محصولات دیگه هستش که الان تیمای پژوهشی دارن روش کار میکنن و نزدیک بازار هست. این موارد هم بعضی از محصولات هستش که هنوز تو کشور ما کار نشده. ما این محصولات رو سعی کردیم که عناوینشون رو روی سایت بیاریم. حالا تو حوزه‌های مختلف صنعتی داره این کار انجام میشه.
بله.
و به عنوان موضوع پایان نامه روی سایت بیاریم که محققا بیان روی حوزه‌ها کار کنن و اینا نوآوری داره و میتونن در آینده بعد از اینکه کار کردن به یک نمونه اولیه رسیدن، به یک محصولی رسیدن، وارد صنایع کنن. علاوه بر این، بر اساس رصدهای فناوری که انجام میشه، گزارش هایی که در سطح بین المللی هست یا تحلیل پتنت هایی که هستش و اختراعاتی که هستش، یه سری موضوعات که روند توسعه فناوری تو جهان هستم اووردیم به عنوان موضوعات ویژه‌ای که تو سایت ستاد هستش و محققا اگه بیان رو موضوعات کار کنن. بله، سایت ستاد nano.ir هستش که بخش‌های مختلف، زیر بخش‌های مختلف داره.
بله.
اون قسمتی که بخش حمایت از پایان نامه است و این موضوعات رو ما رو سایت گذاشتیم، تو سایت nano.ir به عنوان حمایت‌های تشویقی یا حمایت از پژوهش مشخص است. کلیک کنم وارد اون زیربخش میشم و میتونن
بله.
این دیتا ها رو اونجا ببینن. اگر پایان نامه بر اساس این موضوعات تعریف بشه، ما حمایت بیشتری از پایان نامه ها انجام میدیم. تو زمینه حمایت از پناهندگان همونطور که خدمت گفتم یه سطح پایه داریم، یه حمایتی انجام میشه، ولی برای کارهایی که بر اساس اولویت و نیاز باشه و موضوعاتی که روی سایتمون آوردیم، حمایت تا دو برابر اون سطح پایه از دانشجو و استاد راهنما انجام میشه.
خیلی متشکرم. گفتگوی علمی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع حمایت‌های ستاد نانو از پایان نامه‌ها برای رفع نیاز صنایعی که خدمت اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو هستیم. جناب آقای محمد محمدی، مدیر برنامه ترویج دانشجوی گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو، و جناب آقای سید محمد ختمی مآب، دبیر گروه توسعه سرمایه انسانی ستاد نانو. در رابطه با آیین نامه صحبت کردیم. این آیین نامه سند ملی ورژن سومش، اینها به عبارتی نقشه راه ما رو تو ستاد نشون میده. افرادی که متقاضی هستن برای فعالیت، افرادی که فعالیت هاشون شروع شده و میخوان یک جهش خاصی رو داشته باشن، این نقشه راهی هست که توسط صاحب نظران تدبیر شده، تدوین شده و ارائه شده. آقای محمدی، در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، کلن حالا ما اگر بخوایم خارج از فضاهای سازمانی و ساختارهایی که خودمون داریم توش کار میکنیم فکر بکنیم و ببینیم که ما اگر بخوایم یک مجموعه ای رو تو یک مسیری حرکت بدیم که به یک اهدافی برسن، باید چه مدل مدیریتی روش سوار بشه. خب تو فضاهای دانشگاهی حوزه مدیریت، تو خیلی از سازمانهای کشورهای مختلفی که حالا تو حوزه مدیریتی پیشگام هستن، رویه هایی دارن. رویه ها مبتنی بر اینه که غالبا یک شاخصی رو در واقع بر اساس نظر متخصصین بهش میرسن که مثلا ما قرار هستش که طی 5 سال این اهداف رو بهش برسیم و برای رسیدن به اون اهداف باید یک سری فعالیت‌های کلیدی در واقع ترسیم بشه و به جمع‌بندی رسیده باشه. هر کدوم از این فعالیت‌ها هم میتونه به صورت گاه به گاه رصد بشه. خب این یه مدل مدیریتی مبتنی بر شاخص، حالا اصطلاحاً KPI گفته میشه. یک مدل دیگه‌ای که حالا بروزتر هستش، مدل در واقع OKR هستش، که یک سری اهداف در نظر گرفته میشه و بر اساس اون اهداف یه سری فعالیت‌های کلیدی ترسیم میشه. تو ستاد هم برای این که حالا ما بتونیم بر اساس اهدافی که داریم بتونیم داخل این مجموعه اهدافی رو ترسیم بکنیم و بهش برسیم، مبتنی بر این اسناد بوده. شما سند سومی که در واقع ما داریم بر اساس اون کار میکنیم رو برید و مطالعه بکنید، مشاهده میکنید که ما برای بحث آشناسازی دانشجو، دانش آموز، صنعتگر و عموم مردم با فناوری نانو یک سری راهبردهایی رو ترسیم کردیم.
از مقطع دانش آموزی شما
بله دقیقاً برای فناوری نانو ما بحث ترویج رو از دانش آموز شروع می‌کنیم. حالا ممکنه یکی برایش سوال باشه که دانش آموز چه نیازی داره که با فناوری نانو آشنا بشه. واقعیتش اینه که اگر دانش آموز از همون سنین مثلا 14 15 16 سالگی با این حوزه آشنا بشه، این باعث میشه که یک نگاهی در اون شکل بگیره برای به عنوان مثال کار با تجهیزات آزمایشگاهی و آشنایی با خود فناوری و به صورت ویژه فناوری نانو. یعنی ما وقتی حدود 90 تا آزمایشگاه تو سراسر کشور که در واقع پژوهش سراهای دانش آموزی هستن، ما اینها رو مجهز میکنیم به تجهیزات نانویی، هدفمون این هستش که دانش آموزایی که میان کار با دستگاه رو یاد بگیرن. درسته دستگاه نانوییه، ولی اینکه اون دانش آموز با این دستگاه کار بکنه باعث میشه که یه حس خوبی درش شکل بگیره که من میتونم یه دستگاهی با این عظمت، با این پیچیدگی رو مدیریت بکنم و یه خروجی قابل توجهی ازش برسن.
چه واسه یه انگیزه هم ایجاد بشه برای اینکه بتونه الان علاقش رو ادامه بده، توسعه بده.
دقیقاً این نگاه در شکل میگیره. ما مثلا یه المپیاد دانش آموزی نانو داریم که برگزیده‌اش میتونن به صورت مستقیم وارد دانشگاه بشن. بنابراین مسیر رو دقیقاً. این مسیر کمک میکنه که ما همین بحث، حالا چندین بار تو این در واقع برنامه مطرح شد، بحث سرمایه انسانی از همون دانش آموزی اگر توجه بشه باعث میشه که در کنار حالا علاقه به خود فناوری نانو یه حس خودباوری هم در دانش آموز ایجاد بشه و این قطعا در ادامه کار خیلی میتونه کمک بکنه. حالا تو بخش دانشجویی هم به همین ترتیب ما اومدیم یک شبکه مدرسین نانو رو شکل دادیم، حدود 100 مدرس تو کل کشور. ما اینها رو وصل میکنیم به انجمنهای علمی که بتونن رویدادها و برنامه هایی با کیفیتی رو ایجاد بکنن،
ترویج بنیادهای نانویی.
دقیقاً. آره، یعنی مدرس نانو بیاد فناوری نانو رو تدریس. ما نمیخوایم، درسته ما میخوایم ترویج بدیم ولی نمیخوایم کیفیت کار پایین بشه، نمیخوایم فضا مبتذل بشه. یعنی مدرسین با کیفیت بیان با انجمنهای فعال مرتبط بشن و رویدادهای با کیفیتی رو برگزار بکنن. یکی از نکاتی که حالا من از وقتی حالا تو ستاد نانو فعال شدم و حالا با برنامه‌های مختلفش آشنا شدم و به صورت ویژه دارم کار میکنم، خیلی به چشمم اومده اینه که سعی میکنه اجزای مختلف یک برنامه رو اگر نداره ایجاد بکنه و اگر داره فعال بکنه تو برنامه‌های مختلف داخلی خودش. یعنی اگر ما میخوایم رویداد برگزار بشه، خب رویداد برگزار کننده داره، اون انجمنهای علمیه، پژوهشسراهای دانش آموزیه، شرکتهای فعال صنعتیه. خب ما مدرس میخوایم، مدرس بریم شبکه مدرسین نانو شکل بدیم که بتونن دانش آموز، دانشجو و صنعتگر رو آشنا کنن با این فناوری. خب برای اینکه این برنامه به درستی اجرا بشه باید اعضای هیئت علمی هم درگیر بشن. خب این انجمنهای علمی میتونن مشاور هیئت علمی داشته باشن. یعنی اینکه ما بتونیم اجزای مختلف و اون چیزهایی که داریم رو به درستی استفاده بکنیم، این در واقع به نظرم شاه کلید موفقیت حالا ستاد و هر جایی هستش که میخواد به یک خروجی قابل توجهی داخل کشور برسه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای محمدی. آقای ختمی مآب، حالا با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، افقتون رو در آینده، یک افق 5 ساله، یک افق 3 ساله، حالا هرچی که مد نظر شما هست، در کارگروه توسعه سرمایه انسانی ستاد نانو رو از شما بشنویم.
جزء برنامه های ما در چند سال آینده این هستش که فعالیت های پژوهشی که الان تو کشور راه افتاده دارن محققا انجام میدن و تقریبا میشه گفت که سالانه بیشتر از 10,000 مقاله در حوزه فناوری نانو ما محققا منتشر میکنن.
10,000؟
بله، سالانه بیشتر از مثلا سال گذشته 11,000 مقاله داشتیم در حوزه فناوری.
11,000 مقاله، یعنی 11,000 نتیجه گیری، 11,000 پیشنهاد. از این 11,000 تا چند تاشون رو صنایع آمدن درخواست کردن، استفاده کردن و به شما بازخورد دادن؟
کارهایی که تو دانشگاه انجام میشه بعضی هاشون منجر میشه به کارهای صنعتی. همونطور که خدمتون داشتم عرض کردم،
از این 11,000 تا 1,000 تاش که صنعتی هست
میتونن تو صنعت کاربرد داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که ما الان داریم اجرا می‌کنیم برنامه حمایت از اساتید محصول محور و مأموریت محور هستش که از سال گذشته این برنامه رو آغاز کردیم و هدفمون این هستش که خیلی وقتا محققا تو آزمایشگاه فعالیت‌های پژوهشی انجام میدن و توی حوزه‌ای خیلی عمیق کاری انجام میدن و تو گزارش‌هایی که میدن اعلام می‌کنن که این فعالیت تو صنعت مثلا نفت و پتروشیمی کاربرد داره، تو صنعت سلامت کاربرد داره، ولی خیلی عمیق نمیشن که اون کاربرد رو ببرن وارد اون صنعت بکنن. این برنامه اساتید محصول محور ما دنبال این هستش که با کمک تیمهایی که ما داریم و پشتیبانی میکنن از اعضای هیئت علمی، بیایم بر اساس نیاز بازار اون دانش عمیق تو آزمایشگاه رو وارد صنعت بکنیم و یک نمونه اولیه از یک محصول رو بر اساس دانش اون آزمایشگاه آماده کنیم که بتونه در نهایت وارد بازار بشه. با این روش سعیمون اینه که خروجی هایی که از دانشگاه هستش به سمت صنعت ببریم.
خیلی متشکرم. کلام پایانی آقای محمدی رو بشنویم.
خواهش میکنم. بخوام به صورت اجمالی بیاد توصیه که نمیشه گفت، حالا یه پیشنهادی رو به شنوندگان محترم که حالا شاید غالبا دانشجو باشن ارائه بکنم. اگر دانشجویان عزیز به دنبال انجام پروژه پایان‌نامه یک طرح داخل دانشگاه هستن، خدا رو شکر در حال حاضر حالا به صورت ویژه تو فناوری نانو و حالا تو خیلی از فناوری‌های دیگه‌ای که در حال حاضر توسعه‌اش در دستور کار معاونت علمی هست، برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از این طرح‌ها، این پایان‌نامه‌ها وجود داره و توصیه میکنم که حتما مراجعه بکنن به حالا وبگاه‌های مختلفی که دقیقا کارشون این هستش که همچین حمایت‌هایی رو انجام بدن. یعنی این سازمان دنبال این حمایت بکنه، یه ردیف بودجه‌ای رو در نظر گرفته، دانشجو هم قطعا دنبال اینه که پایان‌نامه‌شو خوب انجام بده، حمایت دریافت بکنه دیگه. اگر این دانشجو بتونه دقیق پیگیری بکنه و اون سازمان زیربط رو پیدا بکنه، قطعا اون سازمان آیین‌نامه‌هایی داره برای حمایت از این طرح‌ها. خواهشم اینه که حتما پیگیری بکنن، پیدا بکنن و بتونن پایان نامشون رو، کار خودشون رو با کیفیت بالاتر، حمایت بیشتر انجام بدن و انشالله به نتیجه مطلوب برسونن.
سپاسگزارم از اینکه با گفتگوی علمی همراه بودید جناب آقای محمد محمدی و جناب آقای سید محمد ختمی بهاب، هر دو بزرگوار از ستاد نانو. با گفتگوی علمی و با موضوع حمایت‌های ستاد نانو از پایان نامه‌ها برای رفع نیاز صنایع ما رو همراه بودن، از حضورتون سپاسگزارم و از محضرتون خداحافظی میکنم. از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه گفتگوی علمی رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدوارم که تفکرات اثر بخش و اندیشه های سازندتون همیشه در راستای توسعه مندی فردی، زندگی اجتماعی و سازمانیتون کارساز باشه. تا سلامی دوباره و گفتگوی علمی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند حنان و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بس که جفا ز خار گل دید دل رمیده، همچو نسیم از این چمن های برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من عشق به جان خریدن. حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود، حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود. تا تو ز من بریده ای من ز جهان بریدم، تا تو ز من بریده منز جهان بریدن. تا به کنار من کشت مرا فراق تو، تا تو به داد من رسید من به خدا رسیدم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده همراهان خوب رادیو گفتگو. به پایان بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. در این نوبت کاری من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای رضا شایانی، تهیه کننده خانم شهلا صوفی صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.